أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إن جريان مخصوص إبراهيم خليل سلام الله عليه است. هم از در إرائه ملكوت هم از در مبارزات فكري چهارگانی که با قوم خود با پرستنده های اصنام و اوثان با تابعین اعم از ستاره پرست ماه پرست و شمس پرست داشتن، بعد از اینها فرمود به اینکه وجود مبارک خلیل حق در یک سلسله نورانی و شجری طیبه ظهور کرد. لذا از گذشته او نقل میکند، از آینده او نقل میکند، فرماید فرزندان صالح و انبیای ابراهیمی از نسل او هستند. گذشته او هم به نام نوح که وجود مبارک خلیل حق هم از همون نسل است، از هدایت خاصی برخوردار بود. چون کلام برای تبیین شجره طوبای ابراهیم سلام الله علیه است، لذا ظاهر این به منظوریتی آن است که ضمیر به حضرت ابراهیم برمیگردد. گرچه به نوح سلام الله علیه برگردد ممکن هست برای اینکه این نزدیکتر است از در لفظ، و اما اون قرب معنوی ایجاب میکند که ضمیر به ابراهیم برگردد، برای اینکه کل این جریان درباره ابراهیم خلیل است. خلاصه کلام صیغه لعجله. مطلب بعدی آن است که این انبیای عظام که در اینجا نام شریفشون برده شد، ترتیب زمانی و تاریخی اینها محفوظ نشد، ولی چون با واو ذکر شد نه با فا یا سمه، لذا محذوری ندارد، چون واو برای مطلق جمع است. بنابراین ممکن است که سابق و لاحق در عرض هم باشند، یا لاحقی مقدم بر سابق باشد در تاریخ، ولی از در ذکر چون با واو هست محذوری ندارد. مطلب سوم آن است که بعد از ذکر ابراهیم سلام الله علیه، انبیایی که از نسل اسحاقن اونها را یک جا ذکر فرمود. فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا، بعد فرمود و نوحا هدینا من قبل، که جمله معترضه است تا ثابت بشود همونطوره که آیندگان او جزء همین شجره طوبا هستن، گذشته او را هم ذکر میکنه. بعد می‌فرماید به من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، همه اینها انبیایی هستند که از فرزندان اسحاقن و از راه اسحاق به ابراهیم سلام الله علیه مرتبطند، و وجود مبارک اسماعیل که برادر اسحاق است و عموی یعقوب در اون سلسله نیامده، و وجود مبارک اسماعیل را بعدها ذکر کرد، برای اینکه اون انبیا همه فرزندان اسحاقن. فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب، بعد فرمود و ایوب و داوود و سلیمان و یوسف و موسی و هارون، که اینا همه انبیای اسرائیلی هستن، از بنی اسرائیلن، فرزندان اسحاقن. بعد از ذکر اون جریان و زکریا و یحیی و الیاس، عیسی و الیاس که ذکر فرمود، اونگاه فرمود به اسماعیل، این اسماعیلی که برادر اسحاق است، عمو یعقوب است و فرزند بلافصل ابراهیم است، چون انبیای دیگر فرزند اسماعیل نیستند، این قصه را جداگانه ذکر فرمود. تنها کسی که فرزند اسماعیل خلیل سلام الله علیه است وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. لذا اسماعیل را با اسحاق یک جا ذکر نکرد و بعد از اسحاق فرزندان او و نواهای اسحاق را ذکر فرمود. وقتی اون حلقه تمام شد اونگاه از اسماعیل شروع کرد، فرمود به اسماعیل و یسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین. مسئله بعدی آن است که جناب فخرازی در تفسیرش دارد که چون ایشون اصرار دارد که این ذریتهی ضمیر باید به ابراهیم برگرده و از این جهت حق با ایشون است، بعد فرماد به این که این آیه دلالت میکند که وجود مبارک امام حسن به امام حسین علیه السلام فرزندان پیغمبره. برای اینکه خداوند بر عیسی مسیح ذریه ابراهیم اطلاق کرد، فرمود ذریه ابراهیم عبارت از داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و الیاس عیسی هستند و عیسی از راه مادر ذریه ابراهیم است نه از راه پدر. بعد اضافه کرد که وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه در هنگام احتجاج با حجاج بلعون به همین آیه استشهاد کرد که امام حسن و امام حسین علیه السلام فرزندان پیغمبرند. البته این احتجاج جزء تعالیم اهل بیت بود که بسیار از شاگردان اونها، اصحاب اونها از اونها یاد گرفتن در موقع محاجب به همین آیه استشهاد میکردن که امام حسن و امام حسین فرزندان پیغمبره. عده زیادی احتجاج کردن. البته در رأس همه اینها وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است، وگرنه بسیار از شاگردان اینها، اصحاب اینها به همین آیه استشهاد میکردن که وجود مبارک امام حسن و امام حسین علیهم السلام و علیهم السلام فرزندان پیغمبرند. غرض آن است که خود فخر رازی به این آیه استشهاد میکند، بعد میگوید که ابا جعفر سلام الله علیه هم در احتجاج هایی که با حجاج بن یوسف داشت به این آیه استشهاد کرد. مطلع بعدی آن است که اونم هست، البته بله خب البته اون تعدد ادله منافات ندارد که اون هم، چون اون به زمینه تاریخ باید حل بشود، ولی این خود قرآن به صراحت روشن دلالت میکند که فرزند دختری فرزند است. اون را از آیه نمیشود استفاده کرد مگر به کمک تاریخ. یعنی اگر ما خواستیم بحث بکنیم آیا دخترزاده ها فرزند آدمن یا نه، با آیه مباهره نمیتوان این توسق بکنیم مگر به تتمه اون روایت. یعنی بگوییم کبرا را آیه فرمود، صغرا را روایت تنظیم کرد، آیه فرمود به این که ما ابنایمون را میآوریم و در هنگام عمل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسن و حسین علیه و علیه السلام را آورده و به زمینه این آیه با اون روایت معلوم میشود که دخترزاده هم فرزند است. اما از این آیه بدون تمسک به روایت به تتمیم روایی می شود استشهاد کرد که دختر زاده فرزند است. خب حالا اون نامه‌ای که بعضی از آیه مرقوم فرمودن درباره دختر زاده ها که آیا اینها سیادت دارند یا نه، یه نامه خوبی است، اون رو باید عرض بکنیم. بله، چون اینها بر روایات دارد که اصلاب طاهرین و ارحام مشخبتن تقلبگ فساجدین هست، اینها در ارحام طیب و طاهر بودن و مانند آن، این مجموعه اثبات می شود. بله، خود قرآن فرماید من ذریتی این هاست. حالا لازم نیست ما ثابت بکنیم که ابراهیم فرزند ذریه نوح بود که نه، ما او رو نمیدونیم، ولی از خود اگر ضمیر ذریتی به نوح برگرده هر دو مطلب ثابت میشه. برای اینکه ظاهر قرآن این است که ذریتی یعنی ذریه نوح، وقتی که داوود و سلیمان و اینا جز ذراری نوح بودن، خب اینا فرزندان یعقوب و اسحاق و ابراهیم هن. پس تا از ابراهیم یقینا ذریه نوح دیگه. بله، حالا ببینیم این بحث فقهی به کجا میرسد. قرض آن است که به حسب این آیه دخترزاده ها فرزند انسان محسوب میشوند، مگر اینکه نص خاصی بیاید در یک مقطع خاصی تخصیصی تقییدی اعمال بکند. این مطلب دوم آن است که در کیفیت احتجاج و استفاده مطلب از قرآن راه چیست. ما اگر خواستیم یه آیه یا حدیثی رو بر یه مطلبی هن بکنیم، روش چیست، از کجا شروع بکنیم؟ اینا سه راه طولی دارد، نه در عرضه هم. گاهی اینا مطابق همن، گاهی مخالف همن. اگه مطابق هم بودن که بحثی نیست، و اگر مخالف هم بودن راه اول مقدم بر دوم، دوم مقدم بر سوم، چون این راه ها طولی است. اگر یک کلمه در آیه اخذ شد یا در روایت اخذ شد، ما خواستیم این کلمه رو بر یه معنای حمل بکنیم، این سه تا راه دارد. اگر خود شرع برای این کلمه معنایی تشریح کرد، بازگو کرد، نظیر صوم و صلات و خمس، زکات و مانند اون، این کلمه مستقیماً بر اون معنای حمل می‌شود که شارع او را به ما فهموند، خواه مطابق معنای عرفی باشد نباشد، خواه مطابق معنای لغوی باشد یا نباشد. اگر شارع برای یک کلمه معنای منظور خاص خود را روشن کرد، فرمود نماز یعنی چه، روزه یعنی چه، خمس یعنی چه، زکات یعنی چه، اونگاه در آیه یا روایتی این کلمه اخذ شده است، وقتی قرینه برخلاف پیدا نکردیم، این کلمه را حمل بکنیم بر اون معنایی را که شارع به ما فهموند. این اصل اول. خواه حقیقت باشد، حقیقت شرعی، خواه حقیقت متشرع، خواه مجاز باشد، ولی ما میدونیم بالاخره شارع وقتی این کلمه را گفت اون معنا را اراده میکند. اگر شارع مقدس برای یک لفظی معنای خاصی ما ارائه نکرد، چیزی به ما نفهمون، برای ما ثابت نشده است که این کلمه شرعا یک معنای خاصی دارد، خب مراجعه به عرف میکنیم. هرچه عرف فهمید این کلمه را بر اون معنای عرفی حمل میکنیم، چه مطابق لغت باشد چه مطابق لغت نباشد. چون شارع که مطابق با لغت حرف نمیزند، یا قاموسی یا لسان العربی زیر بغل هر که باشد ببیند شارع چی میگوید. شارع طرزی حرف میزند که مردم بفهمند، میشه تبیان، مردم فهم حرف میزند، نه برابر قاموس و سها. و اگر یک کلمه در قرآن یا روایت بود یه معنای عرفی همه فهم نداشت، اینجا جای رجوع به لغت است. پس لغت در مرحله سوم است، فهم توده مردم و عرف مردم در ردیف دوم است، اون مصطلح شرعی در ردیف اول. این طرز برداشت یک معنا از آیه یا روایت. حالا کلمه ولد، ذریه، در اسلام بسیاری از احکام است که روی عنوان ولد و ذریه مترتب است. حرمت نکاح یک بخش است، محرمیت و جواز نظر یک بخش دیگر است که گاهی اینها ملازم همه، همراه همه، گاهی هم منفکن. گاهی ممکن است نکاح کسی حرام باشد ولی او محرم نباشد، نظیر جمع بین اختین. حالا بعضی ها حرمت عینی دارن، نظیر مطلقه ثلاثه، بعضی حرمت جمعی دارن، نظیر جمع بین اختین و ان تجمع بین اختین. حرمت نکاح هست اما محرمیت نیست که جواز نظر باشد. بعضی هم محرم هم حرمت نکاح دارن، نظیر همین محارم معروف. خب که جواز نظر هست، حرمت نکاح هست. ولد، ذریه در حرمت نکاح موضوع است، در محرمیت و جواز نظر موضوع است، در مسئله ارث موضوع است که خیلی از احکام ارث روی ذریه و ولد و ابن و بنت و امثال ذلک آمده. در همه این امور اگر چنونچه دلیل خاصی
برای تخصیص یا تقیید اقامه نشده است، فرقی بین فرزندان پسر و فرزندان دختر نیست. فرزند فرزند است. چه این که فرقی بین پدر و جد نیست، خواه پدری و مادری. در مسئله ولایت که جد مادری ولایت ندارد، جد پدری ولایت دارد، یه تخصیصی حکم فقهیست که خرج به دلیل. وگرنه جد جد است، در حرمت نکاح هست، در محرمیت هست، در ارث هست، در وقف هست. اگه کسی وقف کرد که مال اولاد منه، خب دختر و پسر ندارد که، نوه دختری و نوه پسری ندارد که، مگر اینکه یا قرینه نصب کرده باشد یا انصراف اون عرف در اصطلاح اون محل به یک سمت خاص متوجه باشد. لولا قرینه و لولا انصراف، چه در آبا و اجداد، چه در ابنا و بنات و زراری، فرقی بین عمودین نیست در طرف دختر و پسر. این اصل کلی است، چه در حرمت نکاح، چه در محرمیت، چه در ارث به ماننده. البته هر کدام از اینا قابل تخصیص است. اما در مسئله معنویت و شرف معنوی هم فرقی نیست. یعنی اگر کسی از طرف مادر سید باشد یا از طرف پدر سید باشد، از در شرف و معنویت که فرقی نیست. هیچ فرقی بین کسی که مادرش سید است و بین کسی که پدرش سید است، اینا هم فرزندان پیغمبرن. اگر شفاعت هست شامل این هاست، اگر شرافت هست شامل این هاست، اگر احترام اینها مایه رضای پیغمبر و خوشنودی اهل بیت است، یکسانن. هیچ فرقی از جهت نیست. میمونه یه حکم فقهی، مسئله خمس و زکات. در حکم فقهی آیا حرمت زکات و جواز اخذ خمس این مال ولد و ذریه هاشم است یا مال قبیله بنی هاشم؟ اونجا چی اخذ شده است؟ چرا فقها همه اینها به استثنای مرحوم سید، اون هم علاما نونقش فل اسناد، و مرحوم صاحب حدائق، صاحب حدائق اصرار دارد که خمس به ساداتی که فرق کسانی که از طرف مادر سیدن هم میرسد. خب از مرحوم سید رضوان الله علیه سید مرتضی هم نقل شده است که خمس به کسانی که از طرف مادر سیدن میرسد، ولی در این اسناد مناقشه است. ولی صاحب حدائق البته اصرار دارد اگر کسی خمس برای او حلال بود، زکات برای او حرام است، مگر اینکه زکات بنی هاشم را بگیرد، چون زکات هاشمی برای هاشمی حلال است، چه زکات فیض چه زکات مال. اما زکات غیر هاشمی برای هاشمی حرام است. البته زکات هاشمی به غیر هاشمی میرسد، اما زکات غیر هاشمی به هاشمی نمیرسد. خب آیا کسی که از طرف مادر فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فرزند هاشم است، او هم خمس میتواند دریافت کند یا نه؟ اگر توانست خمس بگیرد، زکات بر او حرام است. اگر زکات برای او حرام است، میتواند خمس بگیرد. اگر زکات برای او حلال است، نمیتواند خمس بگیرد. این را نصوص خاصه فقهی باید مشخص بکند. اصل آیه البته اگر ما بودیم و دلیل خاصی در زکات و خمس نبود، میگفتیم فرزندان هاشم، چه دختری چه پسری، خمس به اونها میرسد. اما روایات مسئله خمس میگوید کسی که هاشمی باشد، یعنی به این قبیله مرتبط باشد. این البته حقیقت شرعی نیست، اما در عرف به کی میگن هاشمی؟ خب همه شما در هر شهر و روستایی که زندگی بکنید بالاخره یک قبیله‌ای دارید. به کسی که از طرف مادر به یک قبیله واسطه باشد، او را اهل این قبیله میدانند، یا باید از طرف پدر به اهل این قبیله باشد. اونجا عنوان ولد و ذریه که اخذ نشده که. اگر عنوان ولد اخذ شده بود، عنوان ذریه اخذ شده بود، البته مطابق با آیه بود، توکم تام بود، زکات حرام بود، خمس جایز بود. اما اونجا سخن از هاشمی است، یعنی باید این قبیله باشد. خب این گرچه حقیقت شرعی ندارد، اما یه معنای عرفی دارد دیگر. از دیر زمان تا کنون، چه در بین اعراب، چه تازی چه فارسی، فرقی نمی کند. اونایی که فارس زبانن، اونایی که عرب زبانن، اونایی که ترک زبانن، همه این آیون کسانی که از طرف مادر به یک قبیله ارتباط دارن، دور اهل اون قبیله نمیدانن. کسی رو اهل قبیله میدانن که از طرف پدر اهل اون قبیله باشد. خب حالا که معیار هاشمی است نه ولد و ذریه، معلوم می شود که اگر کسی از طرف مادر هاشمی بود، از طرف پدر هاشمی نبود، زکات برای او حلال است، خمس برای او حلال نیست. این فرقی برای شارع مقدس ندارد که یک مال را فرمود مال بنی هاشم است، یک مال را فرمود مال غیر بنی هاشم. گذشته از این که اگر کسی که از طرف مادر سید است بتواند خمس بگیرد و زکات برای او حرام باشد که محظور عجیبی است، چون بسیاری از مردم بالاخره از طرف مادر هاشمی خواهند بود، اونام قبیله فراوانی خواهند داشت، پس بر همه اینها زکات حرام است. یه مشکلی است که التزامش دشوار است. در ذیل آیه مبارکه ادعوهم لآبائهم یه تأییدی هست که به استناد اون تأیید روایت 8 باب 1 از ابواب قسمت خمس کتاب خمس وسائل این روایت مبسوط آمده، البته مرسل است، لکن این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله علیه از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی تا اینجا روایت معتبر است، عن بعضی اصحابنا عن العبد صالح علیه السلام که فرمود خمس من خمسه اشیاست، بعد که روایت مبسوطی است، اونگاه در کیفیت رسوندن سهم سادات به اونها می‌فرماید به این که خمس به اقربای پیامبر میرسد و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم الله فقال وانذر عشيرتك الاقربين و هم بنو عبد المطلب انفسهم از ذکر منها منها و الانسا. اگر یک زنی از قبیله بنی هاشم بود، خود اون زن استحقاق خمس دارد، گرچه فرزندان او استحقاق خمس ندارند. که لیس فیهم من اهل بیوتات قریش ولا من العرب احد، در بین قریش فقط بنی هاشم هن، بنی عبدالمطلب هن، این قبیله هن که استحقاق دریافت خمس رو دارن. ولا فیهم ولا منهم فی هذا الخمس من موالیهم وقد تحلوا صدقات الناس لموالیهم و هم و الناس سوا و من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر قریش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء. اگر کسی مادرش سید بود ولی پدرش از قبیله بنی هاشم نبود، صدقات، زکوات و زکات مال، زکات فطر و مانند آن برای او حلال است و از خمس سهمی ندارد. و من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر قریش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم. خب بنابراین در مسئله کرامت و معنویت و شرف و انشاءالله شفاعت یوم القیامه، اینها هیچ فرقی بین کسی که مادرشون سید باشد یا پدرشون سید باشد از جد فرقی نیست، از نظر حرمت نکاح فرقی نیست، از نظر محرمیت فرقی نیست، از نظر ارث فرقی نیست و از جهات دیگر فرقی نیست. میمونه مسئله خمس و زکات. خمس و زکات امر دار مدار قبیله بنی هاشم و مانند اون بودن است. از این جهت بین کسی که از طرف مادر سید است با کسی که از طرف پدر سید است فرق است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله در این کلمه که فرمود اگر مشرکین کفر ورزیدن مایه عده‌ای را به عنوان وکلای خود حافظان دین قرار میدیم، در تفسیر فخر رازی از مجاهد نقل شده است که منظور از این وکلنا بها قوما هم الفرسن، فارس زبانن، ایرانی ها هستن و مانندو. خب البته این یکی از محتملات است، نظیر اونچه که در ذیل آیه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، البته اگرم باشد این در حد تطبیق است نه تفسیر. مطلب بعدی آن است که برای انبیاء علیهم السلام ذات اقدس اله علوم و معارفی قرار داد و فضائل و ملکاتی یاد کرد که ملکات اونها در قصص انبیاء و سنت و سیرت انبیاء آمده. این که در پایان مجموعه فرمود تو به هدایت، نه یعنی تنها در مسائل فکری اعتقادی، نه تنها در مسائل اخلاقی، اون ملکات و برنامه هایی که اونا داشتن هم به اونا اقتدا بکن. اون صبر ایوب گرچه بازگشت اینها به ملکات اخلاقی است، به چیزی جدای از ملکات اخلاقی نیست، صبر ایوب را اقتدا بکن. بردباری وجود مبارک یوسف در زندان و چاه، اقتدار و سلامت و صلابت در زمان قدرت و حکومت، هر دو را به یوسف دادیم، تو به این هدایت اقتدا بکن. در جریان مبارزه‌های فرهنگی چهار گروه که از ابراهیم نقل کردیم، تو به اقتدا بکن. در مبارزه های عملی که وجود مبارک خلیل حق فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم، تو به اقتدا بکن. در جریان مبارزه 950 سالی که نوح داشت و درس مقاومت به دیگران آموخت، تو در مقاومت اقتدا بکن، نه به نوح اقتدا بکن بلکه به این هدایت اقتدا بکن. بنابراین از این کریمه برمی آید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اساره همه انبیا. چرا؟ برای اینکه همه فضائل برای این 18 نفر شمرده شده. اگر صلاح هست شمرده شده، اگر احسان است شمرده شده، اگر فضیلت بر عالمین است شمرده شده، اگر هدایت خاصه است شمرده شده، اگر جبایه و اجتبا و مجتبا بودن است شمرده شده. هدایت اینها را ذات اقدس اله در قرآن کریم بازگو کرد، از نظر صبر و استقامت و بردباری و توحید تام و همه اینها را. بعد به پیغمبر فرمود به این هدایت اقتدا بکن. وگر می شود خدا به پیغمبر امر بکند، به پیغمبر امتثال نکند؟ امر همان را امتثال همان. در باره فرشته ها ذات اقدس اله می فرمود به این که لازم نیست ما امر بکنیم. نفرمود ما امر کردیم و اینو اطاعت کردن. فرمود یفعلون ما یؤمرون. دیگه اسم ظاهر بیاورد و ما امر کردیم و اونا مؤتمر شدن، این چه این نیست. مأموریت همان و امتثال همان. خب وقتی خدا دستور میدهد فرمود فبهداه و مقتده، یقینا پیغمبر اقتدا میکند. وقتی پیغمبر به اون هدایت ها اقتدا کرد، پس جامع همه ملکات علمی و عملی خواهد بود. برای او سزد که بگوید اوتی تو جوامع الکریم. چون این چنین نیست که خدا این معارف را داده باشد بعد به پیغمبر بفرماید به هدایت این سلسله جلیله انبیا از نوح گرفته تا عیسی علیه السلام به هدایت های اینا اقتدا بکنه و اقتدا نکند. پس هر کمالی که اونها داشتن اداراست. از این جهت می‌فرماید ما هو الا ذکرال العالمین. این پیام جهانی آورده، چون هر چه همه انبیا آوردن این آورده و هر چه همه انبیا دارن هم این دارد. مطلب بعدی آن است که استثنای اونها که نسخ شده است، بقیه بر حجت خود باقی است، برای اینکه اون هدایت است و نسخ نشد و خدا می‌فرماید فبهداه و مقتده. اگر چیزی هدایت است و نسخ نشد و خدا به پیغمبر می‌فرماید به اون هدایت غیر منسوخ اقتدا بکن، معلوم شد به حجیتش باقی است. اگر این آیه ظهوری در این داشت، دیگر اون نزای معروف استصحاب شریعت سابقه یک رنج زائدی است، برای که با بود اماره نوبت به استصحاب نمی‌رسد، مگر در ظرف شک. البته ما شک داشته باشیم که این نسخ شده است یا نسخ نشده است، اونگاه جا برای استصحاب است که این استصحاب را هم برای اون شک در نسخ میارن. وگرنه اگر چیزی نسخ شده باشد که جا برای اقتدا نیست، و اگر یقینا بدانیم که نسخ نشده است که ظاهر این آیه سوره انعام میگیرد، و اون استصحاب فقط میموند برای مسئله شک. و این بخش هم که فرمود ما اسالکم الا علیه اجرا، یعنی من برای رضای خدا دارم کار میکنم، گرچه مردم موظفن که او را تأمین کنن، ولی او برای عجز این کار را نمی کند. چون در نوبتهای قبل مراجعه فرمودید خود مکتب خودش تأمین کرده. اون دینی که برای خودش بودجه پیشبینی نکند، اون دین در نشأه طبیعت مندنی نیست. خدایی که همت به ما جعلهم جسدن لا یکرون تعام، دینی که نیازی به تبلیغ دارد، دینی که نیازی به جنگ دارد، دینی که نیازی به دفاع دارد. خب دینی اگر برای خود بودجه پیش بینی نکند که نمیماند. بودجه‌ایم که مالیم که در بین مسلمین است 3 دسته است. یه مالی است که مردم خودشون فراهم کردن، مال طیب و طاهر. این مال طیب و طاهری که مردم فراهم کردن، بخشی رو باید به بیت المال بپردازن، مثل خمس، زکات، کفارات، امثال ذلک. قسم دوم مالی است که مال اشخاص نیست، مال مسلمین است، نظیر اون اراضی مفتوحه که فی مسلمین است. قسم سوم که مهمترین اموال نظام اسلامی را تشکیل می‌دهد، نه مال اشخاص است، نه مال ملت و مردم، مال مکتب است، اون انفال است. معدن نفت و انفالهای دیگر نه مال ملت است، نه مال تک تک زید و عبر، مال مکتب است. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. اگر انفال یعنی جنگلها، معادن، دریاها، فضاها که قسمت مهم به بودجه مملکت را اینو تأمین میکنن مال مکتب است، پس مکتب را با او میشود نشر کرد بر اساس لا اسألکم علیه اجرا. دیگر نه به جیب زید کسی نگاه میکند، نه به کیف امر. هم استقلال را دارد و هم اون عزت را دارد، هم در عین حال که از اونها مال طلب می کند در عین حال بگد لا اسألکم علیه اجرا. پس یک خلوص نیتی است که مبلغان الهی دارند، که دارند یک وظیفه است که مسئولین باید اینا را تأمین می کنند که باید بکنند، ولی باید مستحضر باشند که اون انفال مال کسی نیست تا اینا به طلبکارانه چیزی به حوزه بدن. اون خمس و زکات و امثال ذلک، اونها هم در حقیقت مال مردم بود در رتبه سابق که مردم کسب کردن، ولی ذات اقدس اله فرمود اگر شما مالتون به این حد رسیده است، خمس این هم جزء بیت المال محسوب می شود. الحمدلله رب العالمین.